بسم الله الرحمن الرحیم. خب چند تا مطلب درباره همون بحث اجماع. اولا یه چند مورده که حالا توی این مطالبی که امروز عرض میکنم اینا معلوم میشه که اینجور جاها اجماع درسته. یکی از مواردی که اجماع را میپذیریم و صحیحه اینه که اگر که یکی از علمای قدیم یه نظری داره درباره اجماع، مثلا به عنوان مثال شیخ طوسی رضوان الله علیه طرفدار اجماع لطفیه، یعنی میگه علمای یه زمان اگر همشون یه چیز گفتند این اجماعه. اگر فرض کنید ما امروز هم عقیده بودیم با شیخ طوسی، یعنی ما هم اجماع لطفی رو قبول داشتیم، اگر امروز کسی قاعده لطف رو قبول داشته باشه مثل شیخ طوسی، قهرن همه اجماعهای شیخ طوسی برای او حجت میشه دیگه. یعنی این همون اجماع منقوله به خبر واحد، ولی خب دیگه شیخ طوسی با اون عظمتش نقل میکنه که اتفاق علمای یه زمان، این آقام که قبول داره اتفاق علمای یه زمان را. به عبارت دیگه اگر منقولون الیه با ناقل در اجماع هم عقیده بودند، اینجا نقل اجماع حجته. یا مثلا فرض کنید که یک کسی گفت من اجماع دخولی رو قبول دارم، سید مرتضی هم که طرفدار اجماع دخولیه، حالا هر چی که سید مرتضی برای آقا نقل کرد اون اجماع حجت دیگه، این که روشنه. این یه صورت. حالا صورت های دیگه بعد خواهم گفتم. نکته دوم اینه که تو همین اجماع لطفی شیخ طوسی میشه یه بحث اینجوری مطرح کرد که آیا اجماعات شیخ رضوان الله علیه فقط مال احکام الزامیه، یعنی فقط مال واجب و حرامه، یا توی مستحب و مکروه و مباهم اجماعات شیخ درسته؟ اگر یه وقت شیخ بفرماید اجماع داریم که فلان چیز واجبه یا اجماع داریم که حرامه، این که خب بسی نداره. اما اگر یه وقت شیخ فرمود اجماع داریم که فلان چیز مستحبه، اینو میشه قبول کرد یا خیر؟ این بستگی به این مطلب داره. ببینید اجماعات شیخ به خاطر قاعده لطفه. لطف هم معنیش اینه دیگه، امام زمان ارواح و نافدا لطف داره به مردم و لطفش هم به اینه که نگذاره مردم تو اشتباه قرار بگیرن، همه مردم تو اشتباه نباشن. آیا لطف امام زمان فقط تو واجب و حرامه، تو احکام الزامیه، یا نه لطف امام زمان علیه السلام اینقدر زیاده که حتی تو مستحب و مکروه هم هست؟ اگر یه زمانی همه علمای شیعه توی یه مستحبی اشتباه کردند، امام زمان علیه السلام وظیفه داره بیاد بگوید درست چیه یا وظیفه نداره؟ اگر کسی گفت امام زمان تمام مصالح و مفاسد را لطفش اقتضا می کند که بیان کنه، ای کسی اینجوری گفت، نتیجش اینه که اجماعات شیخ طوسی چه در واجب و حرام و چه در مستحب و مکروه مباح حجته. اما اگر گفتید نه امام زمان علیه السلام فقط اون مصالح ملزمه واجب و حرام و فقط باید بگه، مستحب و مکروه و کار نداره، نه خب بگم، نه اون تو بسه فتوای مثلا توی مسائلی که میگیم توی عمل داریم میگیم، نه تو فتوا. تو عمل حالا مثلا یه چیزی پنیر خوردن مکروهه، همه بیان بگن مستحبه، فتواشو کار ندارم. این عمل، یه عمله الان یک مفسده ای رو مردم دارن انجام میدن. خیلی خب این فرمای شما یعنی اصلا زیرا به کل اجماعی لطفی شیخ رو بزنید. بله خب بله اولا تسامح ادله سنن مال اونجایی که نقل ثواب باشه ان رسول الله. بینی اگر یک مجتهدی فتوا بدهد فلان چیز مستحب است، ادله تسامح سنن این نمیگیره. ادله تسامح سنن این میگیره دا یک کسی بگه رسول خدا فرموده فلان چیز اینقدر ثواب دارد، این میشه تسامح ادله سنن. و برفرضم که بشود، تازه این بحث پیش میاد که تسامح ادله سنن استحباب درست میکنه یا تسامح ادله سنن فقط میگه که این کار ثواب داره، استحباب درست نمیکنه. و این دو تا با هم فرق میکنه. به هر حال اینم شد مطلب دوم. جواب این مطلب دوم اینه که باید برید اینا رو تو کلام و فلسفه بخونید، این دیگه ربطی به فقه ندارد. این که لطف بر امام زمان دایرش چقدره، فقط واجب و حرامه یا شامل مستحب و مکروه هم میشه دا. سعه و زیق این لطف، این مربوط به فقه و اصول نیست، مربوط به علم کلامه. اینم شد مطلب دوم. مطلب سوم این که مطلب سومی که یه مرتبه یه کسی میاد میگه این مسئله اجماعیه، مثل شیخ طوسی. یه وقت یه کسی نمیاد بگه مسئله اجماعیه، مثل علامه حلی رضوان الله علیه، میاد میگه اتفق العلماء یا اتفق اصحابنا، یا گاهی میگه لا خلاف فلفلان. اون جایی که میگوید اجماع داریم در واقع میخواد نقل کلام معصوم علیه السلام بکنه، اما اون جایی که داره میگوید که اتفق العلماء، این که نقل کلام معصوم نیست، این کلمات علما را داره نقل میکنه. به عبارت دیگر اگر کسی گفت اتفق العلماء، این خبرش میشه خبر حسی. اما اگر کسی گفت که اجمع العلماء، این خبرش میشود حدسی. و جلسه قبلی میگفتیم خبر حسی که حجته، نه خبر حدسی. بنابراین اگر یک کسی اینجوری بگه دا، بگه نقل اجماع بهتره یا نقل اتفاق علما، یا کسی بگه نقل اجماع بهتره یا نقل لا خلاف بهتره، کدامش بهتره؟ بهترینه که بگن لا خلافه یا بهترینه که بگن اجمع له؟ لا خلاف و اتفاق العلماء بهتر است و معتبرتر است از اینکه ادعای اجماع بکنند. چون موقعی که میگه اجماع داریم تو این مسئله، یعنی چی اجماع داریم؟ یعنی قول امام اینه. قول امام هم حدس حس که نیست، حدس زده دیگه، ولذا اعتبار چندانی نداره. قول امام رو سر ماست، اینکه این آقا از کجا قول امام به دست آورده حدسه، این اعتبار نداره. اما خیلی دیگه امام زمان دیگه امام زمانش دیگه نمیخواد، همین که شما بفرمایید که اتفاق علما همین بسمونه، دیگه امام زمان سلام الله علیه شده خودمون بفهمیم. خب نه اون دیگه نمیخواد. ببین همین که شما بفرمایید اتفاق علما، این اتفاق علما حدسه یا حسه؟ این حسه دیگه، یعنی کتابا رو گشته، حسم حجته. یا کسی که میگه لا خلافه، لا خلافه یعنی مخالفی نیست، یعنی حسه. به خبر حسی بود که حجت بود، نه خبر حدسی. ولذا همیشه لا خلاف و اتفاق العلماء بهتر است. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، این مطلب چهارم برمیگرده به همون مطلب اولی که حالا گفتم. مطلب چهارم اینه که اگر یک مسئله ای یه دلیلی داره اما دلیل مسلم ضعیفه، مثلا یه روایتی مرسل، یه روایت ضعیف وجود داشت و همه علما هم طبق این روایت فتوا دادند، اجماعی که قبلا توضیح میدادیم اجماع این بود که اتفاق علما تو مسئله‌ای که مدرک نداره. حالا اگر یه مسئله مدرک داره اما مدرکش ضعیف و اتفاق علما بود، هرگاه که مدرک ضعیفی بود و علما اتفاق داشتند طبق اون مدرک فتوا بدهند، اون مدرک معتبر می شود، اون مدرک ضعیف. یعنی به وسیله اجماع می فهمیم که این حدیثه یه نقطه قوتی توش بوده که حالا اون نقطه قوت ما نمی دونیم چیه، که حالا نمونه های عرض میکنم. آردی ها مثلا، حال مثلا حال به عنوان مثال عرض میکنم، این حال خیلی ملاک. حدیث مقبوله عمر ابن حنزله که درباره ولایت فقیهه، بعضی حالا میگن که سند این حدیث مشکل داره، حالا بعضی ها میگن، بعضی ها میگن نه مشکل نداره. اونهایی که میگوین سند این حدیث مشکل داره، جوابش اینه سا، توی این حدیث یک مطلبی هست که در هیچ حدیث دیگری نیست و اون مطلب را همه علما فتوا داده اند. معلومه که مدرکشو میشه همین حدیث دیگه، پس معلوم میشه که این حدیث معتبره. اگر زمان طاغوت، زمان شاه، یک کسی از یه نفر طلبی داره، رفت دادگاه، دادگاه هم اتفاقا درست حکم کرد و گفت که شما از این آقا اینقدر طلب داری، مالتون رو از اون گرفت به شما داد، همه علما فتوا دادن که این مال بر شما حرامه، با اینکه شما واقعا از او طلب دارید، ولی به خاطر اینکه قاضی طاغوت حکم کرد و شما طبق حکم قاضی گرفتید، حرامه. این مطلب فقط تو حدیث مقبوله عمر ابن حنزله است، هیچ مدرک دیگه نداره و همه علما اینو فتوا داده اند. پس معلوم میشه مستندش چیه؟ همین حدیثه. یعنی اجماع کاشف است از یک نقطه قوتی تو این حدیث. خب یعنی مقصودم این بود که اجماع این بود که جایی که فتوا مدرک نداره، حالا دارم میگم اگر اجماع یه فتوایی که مدرک داره و ضعیفه، اون مدرک ضعیف و مدرک قوی میکند. حالا چند تا مثال. بله 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 بله. نه 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 نه. حالا چند تا مثال ببینید. اگر مادر زن به انسان محرمه و ازدواج با مادر زن هم حرامه، این که خب روشنه، مادر زن حرامه. حالا اگر کسی یک کنیزی داشت، با خب یک کنیزشه، با کنیزش هم بستر میشه دیگه، آیا مادر این کنیز به این مولا حلاله یا حرامه؟ اونی که ما دلیل داریم اینه که امهات و نسائکم، مادر زوجه بر انسان حرامه، ولی مادر کنیزو که آیه قرآن نگفته که. ولی یه حدیث ضعیف و سندی وجود دارد، یک حدیث درباره این که مادر کنیز به انسان حرامه و همه هم این فتوا رو داده اند. نه، اتفاقا برعکسه. بین شاهدش هم اینه ها، قرآن میفرماد الا ما ملکت ازواج، الا الا ما ملکت ازواجهم، آیه الا الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ببین ازواج را قسیم ملکت ایمانهم قرار داد تو سوره مؤمنون، والذین هم لفروجهم حافظون الا الا ازواجهم او ما ملکت. یعنی این آیه الان ازواج رو در مقابل ما ملکت قرار داده، یعنی ما ملکت ازواج نیست. چی؟ ام الموتوه درباره زوج است، درباره مطلق موتوه نیست، مطلقش نیست. پس بینه الان روایت ضعیف که مسلم روایت ضعیف سا میگوید که مادر کنیز حرامه و همه هم این فتوا را داده اند. اینجا میگیم این اجماع یک شفو از این که این حدیث چیه؟ یه قوتی باید داشته باشه. اول بس امروز گفتم که یه مواردی میخوام بگم که اجماع قابل اعتماد هست. مثل یا مثلا یه مورد دیگه، این حالا درباره مادر کنیز بود، حالا مادر کنیز یعنی جده کنیز حلاله یا حرامه؟ مسلم آیه قرآن که می‌فرماید که مادر زن امهات و نسائکم، بین امهات جمع سا، آدم هم بیش از یه مادر نداره، امهات و نسائکم. قبلا گفته بودم پیغمبر 4-5 تا مادر پیغمبر گفته بودم دیگه، آمنه مادر پیغمبر، مادر امیرالمومنین رو پیغمبر بهش میفرمود یا امه، ام ایمن رو پیغمبر مادر خطاب میکرد، صبیبه اون رو باز پیغمبر مادر خطاب میگه. اونا چیز دیگه است، امون ولدت که امون رز ارزت که امون ربت که امون حمد که امون اغزت که، اونا چیزای دیگه است. انسان یه مادر بیشتر نداره، اونم همون یکی ازش متولد شده. پس چرا قرآن فرموده امهات و نسائکم جمع آورده؟ این مال اون کسی که چند تا زن داره، نه اینکه یه زن و مادر این زن و مادر مادر، اینا رو نمیخواد بگدا. یعنی امهاتی که تو آیه جمع اومده همون یه مادر زن رو میگه، مادر مادر رو دیگه نمیگه. نه بینه باشه باشه، حال میگه نمیذاره که قرینه بگم که ببینید قرینه داره عرض من، قرینش این است. ببینید این آیه شریف قرآن که میفرماید که فقسلو وجوهکم و ایدیکم، این که آیه میفرماید فقسلو وجوهکم، مگه شما چند تا صورت دارید که وجوه جمع آورده؟ چرا نفرموده فقسلو وجوهکم؟ خب شما الان چند تا بچه دارید؟ آها پ- پس خطاب به همگانه، ولی هر کی یکی داره بیشتر نداره. پس اونجا هم که فرما امهاتون سایکوم، هر کی یکی مادر زن داره نه بیشتر. پس مادر مادر زن دیگه مادر زن نیستا. بله، هر زنی یه مادر داره. اگه 10 تا زنم دارید 10 تا مادر زن. نه دیگه بینید، بابا مادر پدری یعنی چه؟ اون که جده. هر زنی یه مادر داره، دو تا مادر که نداره که. این که آیه میفرمود امهاتون نسائکم، همون مادر زنو میگه. حالا حرف من اینه که جد این زنه، جدش وقت دو تاست و جد جدش که اون وقت میشه 4 تا 8 تا اینا. ببینید این به هر حال، ببینید پس این امهاتون نسائکم فقط مادر زنو میگیره، مادر مادر رو نمیگیره. از حال بیزای ارزمه تاموش. پس امهاتون نسائکم یعنی چی؟ یعنی فقط مادر زن، مادر مادر زن رو نمیگیره. جمع بودنش هم گفتم به خاطر اینه که چند تو زن، نه به خاطر چند تو مادر. خب ولی تمام علما فتوا دادن گفتن مادر مادر زن حرامه. نخیه فتواست. بینید پس همه استناد کردن به یک آیه ای که قطعا آیه اینه نمیگه، آیه که مادر مادر رو نمیگه، فقط مادر رو میگه. اما همه بلا استثناء به این آیه استناد میکنند و میگن مادر مادر زنم حرامه. معلوم میشه این علما یه قرینه ای برای این آیه داشته اند که اون قرینه به ما نرسیده، ولی زمان باید همین فتوا رو بدیم. و صلی الله علیه و آله.